اسرف که شما معتقدین به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. اگر نکته ای هست در این رابطه از زبان شما بشنویم و بعد بریم سراغ راهکارهایی که مد نظر شما هست به عنوان یک کارشناس برای عبور از ناترازی برق در کشورمون.
بسیار عالی. عنایت داشته باشین، قطعا مدیریت مصرف به معنی پایین آوردن الگوی مصرف، کاهش مصرف، حتما در ناترازی و رفع ناترازی اثرگذار هستش. فرهنگ سازی مصرف برق حتما اثرگذار هستش. استفاده از وسایلی که برق کمتری مصرف میکنن قطعا اثرگذار هستش.
بله.
اما کلن مدیریت مصرف یه عدد سقفی داره. سقف 5% یه عدد متعارفیه که مثلا یه عددی حدود 3 تا 3500 مگاوات رو در بهترین حالت ما میتونیم با مدیریت مصرف در حقیقت تأمین کنیم.
بله.
اما عرض کردم ناترازی ما عددش خیلی زیاده. امروز وقتی میگیم 17000 مگاوات و پیش بینی میکنیم 10 سال آینده میشه 37000 مگاوات، اینا دیگه عددهایی نیست که ما بتونیم با مدیریت مصرف کل ناترازی برق رو حل کنیم. خب چه باید کرد؟ نگاه کنین، ما ناچاریم، چاره ای نداریم. با توجه به این که مصرف کشور ما به طور متوسط سالیانه 5% افزایش پیدا میکنه،
بله،
و از اون طرف نیروگاه های ما هر سال دارن پیرتر میشن، خطوط انتقال ما داره پیرتر و فرسوده تر میشن، معنیش این که غیر از این که ما افزایش مصرف انرژی رو داریم، توان خروجی نیروگاهامو به واسطه پیری نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کنه. انتقال انرژیمون تلفاتش بالاتر میره، توان انتقالیمو پایین میره. در مجموع ما نیاز داریم اگر بخوایم ناترازی رو در نقطه فعلی حفظ کنیم، سالیانه باید 5% ظرفیت نیروگاهی کشورمون افزایش بدیم.
بله.
این عدد میشه مثلا یه عددی حدود 4500 مگاوات در سال. پس با اعداد 4500 مگاوات نیروگاه جدید ما میتونیم ناترازی رو در محدوده فعلی 17000 مگاوات نگه داریم. حالا اگه بخوایم در یه دوره فرض کن 5 سال،
یعنی سرمایه گذاری رو براش برنامه ریزی داشته باشیم که اون تقاضایی که هر سال داره اضافه میشه رو حداقل بتونیم پوشش بدیم تا در همین شرایط فعلی قرار بگیریم.
حالا بله. ادامه عرض میکنم. پس ما یه عدد حدود 4 تا 4500 مگاوات باید سرمایه گذاری جدید انجام بدیم تا وضعیت فعلی رو نگه داریم. اما برای رفع ناترازی فعلی هم یه عددی حدود مثلا 2500 تا 3000 مگاوات باید هر سال با ظرفیت جدید ایجاد کنیم تا در یه دوره 5 ساله بتونیم ناترازی رو کامل حل کنیم. معنی حرف اینی که ما سالیانه باید 7000 مگاوات نیروگاه جدید احداث بکنیم.
بله.
تا بتونیم مشکل رو حل کنیم. 7000 مگاوات نیروگاه جدید به یه عددی حدود 4 میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری نیاز داره و در دوره 5 ساله ما نیازمون 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستش.
بله.
ما به 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری طی 5 سال نیاز داریم. اگر بتونیم این تأمین مالی رو انجام بدیم و نیروگاه جدید رو وارد کنیم، یعنی حدود 35000 مگاوات طی 5 سال، میتونیم از دید کارشناسی و محاسباتی بگیم ناترازی رو میتونیم.
و این سرمایه گذاری رو چطور میتونیم انجام بدیم؟ آیا دولت مستقیما باید سرمایه گذاری بکنه؟ بخش خصوصی میتونه سرمایه گذاری رو لازم رو انجام بده؟ نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی هست؟
اولا دولت اساسا نه منابع مالی در اختیار داره که بتونه سرمایه گذاری کنه و نه مجوز سرمایه گذاری هایی جدیدو داره. ناچارن باید بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری بشه. میتونه از منابع داخلی، فاینانس های داخلی مثل صندوق توسعه استفاده کنه، میتونه جذب سرمایه گذاری خارجی انجام بده، ولی اساساً باید بخش خصوصی وارد بشه. اصلا یکی از ایرادایی که
خب این انگیزه لازم وجود داره برای بخش خصوصی؟
متاسفانه همینو میخواستم عرض کنم، در حال حاضر با سرکوب بخش خصوصی که طی 10 سال اخیر در صنعت بخش صورت گرفته، متاسفانه انگیزه بخش خصوصی برای احداث نیروگاه به صفر رسیده. عدد میگم خدمتون، در برنامه توسعه ششم قرار بود 25,000 مگاوات نیروگاه جدید کلنگ زنی بشه، سرمایه گذاری جدید شروع بشه، حتی 1 مگاوات هم شروع نشد. یعنی ما برنامه توسعه ششم از دست دادیم. حدود 12,000 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شد، ولی اینا نیروگاهی بود که از برنامه توسعه سوم و چهارم و پنجم شروع شده بود و تو برنامه توسعه ششم به مدار اومد. پس برنامه توسعه ششم غیر از یه تعدادی از صنایع در حدود 2,000-3,000 مگاوات که بل اجبار مجبورشون کردن نیروگاه احداث کنن، عملا برنامه توسعه ششم اجرا نشد. در برنامه توسعه هفتم قرار بر اینه که از 93,000 مگاوات ظرفیت فعلی نیروگاهامون،
بله،
ظرفیت نامی نیروگاهامون، امروز 93,000 مگاوات، در برنامه توسعه هفتم باید 93,000 مگاوات برسه به 124,000 مگاوات. یعنی ما 31,000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد کنیم که 10,000 مگاواتش نیروگاه تجدید پذیره، که 10,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر حدود 2,500 مگاوات توان عملی به ما میده. معنیش اینی که از 31,000 مگاواتی که در برنامه توسعه هفتم باید اضافه بشه، یه عددی حدود مثلا 23,000-24,000 مگاوات ظرفیت عملی به ما میده. و با توجه به اون نکته‌ای که چند دقیقه قبل عرض کردم که برای رفع ناترازی در یه دوره 5 ساله ما به اعداد 35,000 مگاوات نیروگاه جدید نیاز داریم طی دوره 5 ساله، متاسفانه هدف گذاری که در برنامه توسعه هفتم شده ناترازی ما رو در پایان برنامه توسعه هفتم مشکل رو حل نمیکنه،
کمترش میکنه ولی قابل حل نیستش. بله. آقای مهندس تبریزاده، این نکاتی که بیان کردید، بله، این نکاتی که بیان کردید رو آیا با سیاستگزاران برنامه‌ریزان هم مطرح کردید و پاسخ اونها چی بوده؟
بله، ما مرتب از طریق سندیکای تولید کنندگان برق با وزارت نیرو، با کمیسیون انرژی مجلس، کمیسیون صنایع مجلس و در قالب حتی همین برنامه توسعه هفتم بودجه سال 1403 مرتب ارتباط داریم، نظراتمون رو ارائه میکنیم.
بله.
اما مشکل اصلی اینی که متاسفانه همونطوری که عرض کردم سرکوب بخش خصوصی طی 10 سال اخیر در صنعت برق انگیزه بخش خصوصی رو از بین برده. امروز ما در صنعت برق بخش خصوصی با اقتصادی ناکارآمد روبرو هستیم.
بله.
اقتصاد بخش خصوصی برق متاسفانه ناکارآمده و انگیزه کافی برای سرمایه گذار وجود نداره. امروز دولت از طریق وزارت نیرو داره تصدیگری میکنه در صنعت برق و واسطه‌گری میکنه. تا زمانی که تصدیگری و واسطه‌گری دولت حذف نشه، انتظار رفع ناترازی برق یک رؤیاست، یه خواب شیرینه، امکان تحققش وجود نداره.
امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره و ما شاهد رفع ناترازی در همه حوزه‌های انرژیمون باشیم، به خصوص برق که در فصل گرما بیشتر نمود پیدا میکنه و امیدواریم که با همراهی بخش خصوصی و دولت این اتفاق رقم بخوره. آقای مهندس تبریزاده، عزیزان از وزارت نیرو هم تماس گرفتن و نکاتی رو در رابطه با صحبت‌های شما داشتن، اما چون زمان ما محدود هست این اتفاق رو میذاریم برای روزهای آینده، به خصوص سعی میکنیم فردا این ارتباط برقرار بشه و نکات عزیزان در وزارت نیرو رو هم بشنویم. دعوت میکنم که شما هم شنونده باشید، باز اگر نکته‌ای بود از زبان شما شنونده خواهیم بود. ممنون از همراهی شما با دستور کار امروز، روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار. ۱۹۱۴-43-99 گفتن دستور کار سلام، اضافه مصرف اول در بزرگراه‌ها و آپارتمان سازی ها که جدیدن نورپردازی های بی مصرف دارند باید رفع بشه. 0913-6086 هم گفتن که خیلی از ادارات ما در واقع مصرف بی ملاحظه برق رو ما اونجا شاهد هستیم و سعی بکنن که مصرف بهینه رو از اونجاها شروع بکنیم. ممنون که با دستور کار امروز همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
تلنگو. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، در این نقصه با تلنگر همراه شما هستیم. نوشیدن یه نوشیدنی خنک در دل تابستان داغ معطوف به وجود جریان برقه. بیشتر وسایل زندگی ما با جریان برق کار میکنه، پس لازمه در مصرف بهینه برق بیشتر دقت کنیم.
سلام به همه شنوندگان عزیز، من احمدی هستم، کارشناس حوزه برق. با گرم شدن هوا مصرف برق هم افزایش پیدا کرده. این به این معناست که ما همگی موظفیم با مدیریت مصرف برق کمک بکنیم تا انرژی مورد نیاز هموطنانمون در سراسر کشور تأمین بشه. یادتون باشه یکی از پرمصرف‌ترین وسایل برقی تو خونه های ما کولرهای گازیه و بهترین دما برای آرامش و آسایش بدن ما دمای 24 و 25 درجه سانتیگراده. پس لطفاً کولرهای گازی خودتون رو روی این دما تنظیم بکنید. ضمناً استفاده از دور کند کولرهای آبی هم میتونه صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای رو به دنبال داشته باشه. فراموش نکنید نصب سایبان روی کولرهای آبی یا کندانسور کولرهای گازی میتونه به افزایش بهره‌وری این دستگاه‌ها خیلی کمک بکنه. ضمناً هر وقت که از کولر گازی استفاده میکنید حتماً دقت بکنید درها و پنجره های منزل بسته باشه. روز خوبی داشته باشید.
در این لحظه دعوتتون میکنم به شنیدن یک گزارش.
جناب آقای بختیاری، ما در برنامه تلنگر رادیران در مورد بهینه مصرف کردن انرژی برق صحبت میکنیم. شما چه راهکاری رو پیشنهاد میفرمایید؟
با توجه اینکه مصرف برق و به قول معروف یکی از ضروریات زندگی ما هست و عجین شده با زندگیمون که بعضا ببینیم با کمترین برق رفتگی زندگی ما به مشکل برمیخوره، صرفه جویی از اولویت ماست.
خود شما توی محیط کار و منزل چطور از انرژی برق بهینه استفاده میکنید؟
من حقیقتا زمانی که میبینم که امکانش هست که کولر روشن نکنم، زمانی که هوا گرمه روشن نمیکنم و سعی میکنم با باز کردن پنجره، باز کردن در، چرخیدن هوا از اینی که بخوام برق مصرف کنم و کولر روشن کنم جلوگیری میکنم.
این کار شما چقدر میتونه واقعا اثرگذار باشه؟
شاید به اندازه خود من یه نفر به معروف چی به چش نیاد، مثلا من صرفه جویی کنم، شما هموطنانمون همه از این صرفه جویی کنن، این خودشی تو مصرف برق یه تاثیر خیلی عجیب و بسزایی داره.
خب شما وقتی که هوا گرمه از کولر استفاده نمی‌کنی؟
من شرایطو میسنجم. خیلی موقعا می‌بینید با باز کردن پنجره هوا خنک میشه، حتما نباید که من تو خونه یخ کنم زمانی که هوا گرمه است کولر رو انقدر زیاد کنم یا نابجا روشن کنم که به جایی برسه که من سردم بشه.
سپاسگزارم.
ما نگهبانان منابع طبیعی برای آیندگان هستیم. در مصرف بهینه این نعمت‌های پرفایده دقت کنیم. تا تلنگری دیگر، در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
عصر دلچسب و دلپذیری رو برای شما دوستان عزیز آرزو می‌کنیم. از تهران رادیو ایران همراه لحظه‌های تابستانی شما هستیم. خیلی متشکریم که برنامه‌های ما رو گوش می‌کنید. اگر پیامی دارید برای ما، نقد دارید، پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 278-690 پیام‌های خودتون رو و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید. متشکریم از همراهیتون. از حضور گرامیتون دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
ورزش ایران. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و فهیم رادیو ایران. همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. میلاد یزدانی هستم. با افتخار مثل روزهای گذشته میخوایم همراه شما باشیم و بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. تا حوالی ساعت 18:10 با ما همراه باشید. ساعت 17:47 هست. برنامه امروز رو میخوام با خبرهای غیر فوتبالی آغاز بکنم. تیم ملی والیبال نشسته ایران خودش رو برای کسب 8th مدال طلای پارالمپیک در پاریس 2024 آماده میکنه. یکی از مطمئن ترین و پر افتخار ترین تیم های تاریخ ورزش ایران، تیم ملی والیبال نشسته به شمار میره. این تیم با هدایت هادی رضایی خودش رو برای کسب یک طلای خوش رنگ دیگه در پاریس 2024 آماده میکنه، در حالی که 36 روز تا آغاز رسمی بازی های پارالمپیک در پاریس زمان باقی مونده. اما این نکته هم بدونید که تیم ملی والیبال نشسته کشورمون از سال 1988 به بعد در همه دورهای گذشته پارالمپیک حاضر بوده، 7 دوره قهرمان شده و 2 دوره نایب قهرمان. این تیم که کمتر کسی شکست اون رو در دنیای والیبال نشسته به یاد داره، این بار نیز قطعا یکی از امیدهای اصلی کسب مدال طلا در پارالمپیک 2024 پاریس به شمار میره. ایران صاحب یک نماینده در بهترین لیگ جهان پس از اعلام لیست تیم‌های ایتالیایی پنجره نقل و انتقالات این لیگ به طور رسمی به پایان رسید و 12 تیم ایتالیایی بازیکنان خودشون رو معرفی کردند. گرچه سوپرلیگ ایتالیا در این فصل چندین ستاره خودش رو نسبت به فصل قبل دست داده، اما با تزریق بازیکنان جوانتر جذابیت خودش رو قطعاً حفظ خواهد کرد. پوریا حسین خانزاده دریافت کننده قدرتی و ستاره تیم ملی والیبال ایران در تیم لوبه که یکی از قدرت‌های لیگ برتر والیبال ایتالیا است حضور داره و با پیراهن شماره 9 برای این تیم به میدان خواهد رفت. نبود سیستم خنک کننده مناسب در اتاق ورزشکاران حاضر در دهکده بازی‌های المپیک پاریس به معضل بزرگی تبدیل شده. المپیک 2024 پاریس در اوج گرمای این شهر و در اواسط تابستان قرار برگزار بشه و کماکان تیم‌ها و ورزشکاران دارن خودشونو به پاریس میرسونن، اما توی خبرها امروز داشتیم که نبود سیستم خنک کننده بدجوری ورزشکاران رو اذیت کرده. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستیم. بریم خبرهای فوتبالی رو با هم مرور بکنیم. دوست عزیزم آرش اسدی همراه ما است. آرش جان سلام، عصرت بخیر.
سلام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، همچنین شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران، به خصوص ورزش ایران. خوشحالم که امروز با شما هستم میلاد جان، و اگر موافق باشی میلاد امروز من می‌خوام گفتگو رو در خصوص ورزشگاه تختی، آماده سازی ورزشگاه تختی با آقای جوادی انجام دادم. اما آقای رفعتی دبیر بازسازی ورزشگاهی کشور هم یه نکاتی رو مطرح کرده، مثلا یه گفتگوی خاص با هم داشتیم. برگردی من در خدمت
بسیار عالی. بریم ما هم بشنویم صحبت آقای رفعتی دبیر کارگروه استانداردسازی ورزشگاه لیگ برتر فوتبال کشورمون رو.
ورزشگاه تختی 90% آماده است. این که از سال 97 اونجا بازی برگزاری چمن عوض شده کامل، زهکشی جدید به روز، متد روز دنیا روش انجام شده. زمین فقط یه قارچ گرفته بود تو این مدتی که استفاده نشده بود، ترمیم انجام شده، پیمانکار انتخاب شده و کار داره انجام میشه. زمین آماده میشه واسه لیگ. ما توی هفته آینده یه بازدید با همراه با پرسپولیس استقلال خواهیم داشت، همچنین سازمان لیگ، و بررسی میکنیم. دوباره قرار شد اتاق وی ای آر توش تعبیه بشه. عرض کنم خدمتون جایی که باید بانوان عزیز استقرار پیدا کنن به مراتب از آزادی بهتره. کل ورزشگاه 32,000 نفر ظرفیتشه، با جایی که ما جداسازی میکنیم و کم میشه 30,000 نفر و 30,100 نفر کل ظرفیت استفاده ورزشگاه، مفید ورزشگاه. 1,200 نفر مال بانوان عزیز، 3,000 نفر مال تماشاگر مهمانه، بقیه هم در اختیار میزبانه. ورودیاشون سوا میشه، همه این کار انجام شده. با یه شرکتی که صحبت کردیم، گیتاشو دیروز رفتن اون نقشه گذاریش انجام بشه و گیتو شروع کنن. ورزشگاه تختی شرایط بسیار خوبی داره، 90% آماده است، اون 10% هم تو این چند روز. طبق دستوری که ریاست محترم فدراسیون جناب آقای مهندس تاج دادن، مسابقات لیگ برتر فقط روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار میشه. فقط عرض کنم خدمتتون که وزیر نور وقتی که، یعنی ساعتی است که ترافیک کمتر شده و اون اوج ترافیک، پیک ترافیک رو نداریم، مطمئنا پلیس و راهور تمهیدات ترافیکی دارن و اون خیابون رو میبندن و برود رو کنترل میکنن شرط کنن. به هر حال ببینیم بالاخره مردمی که تو شرق تهران هم هستن حق دارن که از فوتبال لذت ببرن، یه سال هم ورزشگاه اونجا بشه تا آزادی آماده بشه. آزادی آماده هم بشه همین واسه شروع مسابقات لیگ برتر، ما مسابقات استقلال پرسپولیس فقط در تختی خواهد بود.
خیلی متشکرم. صحبت آقای رفعتی رو شنیدین، دبیر کارگروه بازسازی و استانداردسازی ورزشگاه کشور برای لیگ. قطعا گفته که تا پایان فصل همه بازی‌های استقلال و پرسپولیس در تختی برگزار میشه، به غیر از تقابل این دو تیم با تیم‌های پرطرفدار سپاهان و تراکتورسازی تبریز. آرشان، صحبت آقای رفعتی رو با هم شنیدیم و به نظر میاد که هواداران استقلال و پرسپولیس امسال باید در ورزشگاه تختی بازی‌های خودشون و تیم مورد علاقه‌شون رو ببینن.
دقیقاً میاد حالا بحث اون 90% بدون 10% باقی مانده رو من از آقای جوادی مدیر کل محترم ورزش جوانان استان تهران سوال کردم. اون 10% مال یک سری کارهای جزئی است و البته اون کمکی که استقلال و پرسپولیس حالا کمک هستن، اون پرداختی که باید بابت اجاره زمین تخریب بدن، آقای جوادی اشاره کردن که ما زودتر می‌خوایم از استقلال و پرسپولیس این رو بگیریم. حالا امیدواریم که من چون آقای جوادی هم گفتم حالا استقلال و پرسپولیس خیلی اینجوری رو قولاشون حساب کرد، امیدواریم که این بار این قولاشون عملی بکنن، اون 10% که مربوط به این دو باشگاه میشه پرداخت بشه. اون
مبادله آره دیگه الان مالکان جدیدی دارن، شاید بشه دیگه پرداخت کنن.
الان توی فصل نقل و انتقالات هم میلاد میبینیم که در واقع کاملا یک بودجه مصوب هست. حتی باشگاه استقلال خود میگه خلیج فارس اعلام کرده که یک مقداری رو خود اسپانسر حامیان مالی باید تزریق بکنن به باشگاه تا یه مبلغی کمک میکنه و این یه مقدار کارو سخت میکنه. برشد امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره. البته یه نکته توی صحبت های رفعتی هم بود این که بازی رو پنجشنبه و جمعه برگزار میشه.
وزیر نور
حالا یه نکته میمونه میلا جان. خب لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا قرار هست برگزار بشه این فصل. ما 4 نماینده خواهیم داشت، استقلال، پرسپولیس، سپاهان در مرحله پلی آف که امیدواریم انشاءالله جواز حضور در مرحله گروهی رو به دست بیاره و تراکتور در لیگ قهرمانان آسیای 2 حالا به شکل جدیدش، برگزاری جدیدش. نکته اینکه خب بازی‌های لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان احتمالاً دوشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد. این دوشنبه و سه شنبه بازی‌هایی که استقلال و پرسپولیس سپاهان تو که انجام خواهند داد، خب دیگه زمانی نمیمونه که این تیم‌ها وقتی درگیر مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا بشن، بخوان یه رفت و برگشت داشته باشن، آیا پنجشنبه به کشور رو میرسن، مسافت رو در نظر بگیرن، بوده خستگی، بوده مسافت.
آره احتمالاً یه استثنا با راجب در واقع نمایندگان کشورمون در مسابقات آسیایی وجود خواهد داشت. نکته‌ای که حالا راجب این قضیه میتونه باشه اینکه واقعا لوستر ورزشگاه تختی جواب میده مسابقات زیر نور برگزار بشه و اینکه آرش اصلا ورزشگاه تختی مورد تایید اف سی هست.
آخه همین اینا رو صحبت کردیم ظاهرا بله هست. گرچه من خاطرم هر سال خودمون سالیان دو اواسط دهه 70 وجود فوتبال هم بازی می‌کردیم، جوانان تهران، یه مقدار من فکر می‌کنم زمین تختی علاوه بر استاندارد مشکل داشته باشه، گرچه خب چه این سال رو قطعا تغییر کرده و اون رو آماده کردن به استاندارد روز رسوندن، ای اف سی تایید کرده. نکته مهم باز از آقای جوادی من سوال کردم بحث حضور دی ای آر و کمک جوانان ویدئویی هست که گفتن قطعا جانمایی خواهد شد. باز در این خصوص
یعنی تو ورشه تختی ما بی ای آر خواهیم داشت؟
حتما خواهیم داشت. اصلا
یعنی دو تا بی ای آر در تهران
اینجور که گفته شده. ببینید اینا چیزایی که گفته شده میلاد جان، ورزشگاهی که باید آماده بشه، چون مگر میشه استقلال پرسپولیس در ورزشگاه تختی بازی خودشون رو برگزار بکنن
و وی ای آر نباشه؟
نباشه.
حالا احتمال داره مثلا بازی لیگ قهرمانان در تخت در ورزشگاه آزادی باشه و امر بازی تیم ملی؟
حتما لیگ قهرمانان که قطعا در و ببین بازی مهم رو اشاره کردن در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. الان نکته اینه که داشتن صحبتی هم که مطرح میشه اینه که حتی ممکنه درگیر برگزاری بازی تیم ملی فوتبال کشور برابر قزاقستان هم باشن که 15 شهریور ما در چارچوب مقدمات جام جهانی خواهد بود. این نکته نگران کننده است که حتی شاید اف سی ما رو محروم بکنه، جریمه بکنه، که امیدواریم این روند بازسازی که من فکر کنم دیگه خیلی طولانی هم شد،
تقریبا داره میشه 3 سال میشه یه ورزشگاه خیلی خوب ساخت.
خیلی راحت قطری ها میزبانی جام جهانی رو برده گرفتن، ورزشگاهشون رو ساختن، جمع کردن، تمام شده رفت. ما امیدواریم که این بازسازی حتی سریعتر انجام بشه.
آره یه نکته راجب وی آر صحبت کردیم.
آره
بریم صحبت آقای مؤمنی رو بشنویم راجب وی آری که قراره در ورزشگاه کشورمون برگزار بشه.
بله ما در با توجه به اون الزاماتی که ما دیدیم که و لزومی که باید فوتبال ما با وی آر تجهیز بشه به خاطر اون حساسیتی که باشگاه‌ها دارن و ما داریم و تکنولوژی در فوتبال دنیا بروز شده که وی آر تو فصل آینده بیاریم با همه مشکلاتی که ما داریم که انشالله بعدها یه روز همه مشکلات رو خیلی بازگو خواهیم کرد. خب دولت محترم 110 میلیارد به ما اختصاص داد برای وی آر که پول اومد تو به خاطر اینکه ما زی حساب نداره فدراسیون فوتبال، قطعا تمام پولایی که از طریق دولت وارد میشه میاد به حساب وزارت ورزش بعد تخصیص داده میشه به فدراسیون های مربوطه. متاسفانه به خاطر مشکلاتی که وجود داشت این پول تا امروز که با شما صحبت میکنم علارغم جلسات متعددی که داشتیم میگم بروکراسی اداری باعث شده که